صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای شادی ارواح مقدسه شهدای انقلاب، دفاع مقدس، اون عبارت زیبای که شهید سلیمانی در این کلیپ نشون میداد که حرم در واقع همان نظام جمهوری اسلامی، مدافعین حرم که خود مدافع حقیقت ولایت در حرمهایی هست که به زیارت مزار آنها توفیق پیدا می کنیم. امام عزیز، علمای ربانی، هر کسی هر نوعی حقی در هدایت ما دارد صلواتی ختم کنیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه واهل كرامته. خب در آستانه ایام مبارک رجب، شعبان، رمضان قرار داریم. این سه ماه در واقع یک فصل خاصی است برای تربیت نفس و تزکیه نفس و آن آثار و ویژگی‌های مخصوص خودش دارد که البته ساعات و ایام و ماه‌های دیگری هم در سال دارای اثر هستند، مانند چله از اول ذی‌القعده تا دهه اول ذی‌الحجه و یا شبهای جمعه و یا روز جمعه و ایام الله دیگر. منتها در روایات برای این سه ماه که مقدمه هستند برای درک قدر یک ویژگی های خاصی آمده است. اساساً زمان که به ظاهر لطیف هست به چشم نمی آید، اما یک حقیقت عجیبی است. زمان ظرف هست برای فعل. هیچ فعلی ما نمی توانیم پیدا کنیم که در ظرف زمان نباشد، برخلاف اسم و کلمات دیگر که با زمان ارتباط خاصی ندارد. مثلا اسم شیشه، سنج، درخت به زمان ربطی ندارد، اما وقتی میگوییم درخت شکست، همین که فعل شکست آمد، فوراً یک زمانی در توی او به ما بیان می شود که در زمان گذشته شکست یا الان می شکند یا در آینده خواهد شکست. زمان یک سیالی است که حرکتی است که در درون حرکت خود فعل هم در آن قرار می گیرد. خیلی عجیب است زمان در عین اینکه یک حرکت ثابت خودش رو دارد، اما نسبت به افراد میبینیم متناسب حال او سرعت و کم و یا سرعت زیاد دارد. مثلا یک ساعت معین یک مریض بسیار بدحالی که به خود میپیچد از شدت درد، این یک ساعت برای شاید به اندازه یک ماه طولانی باشد تا اینکه پزشک معالج او بیاید. منتظر هست. این انتظار برای او خیلی طولانی است، اما همون یک ساعت برای شخص دیگری که در عیش و نوش وسلا هیجان انگیزی قرار گرفته، انگار یک دقیقه هم حساب نمی شود. این زمان از حیث افراد طولانی مدتش، کوتاه مدتش، در عین اینکه وقت ثابتی هم هست. در قرآن درباره آن پیامبر که ظاهراً جناب عزیر رو بیشتر مشهور هست، می‌فرماید او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبث مئة عام الى آخر آیه. اون چه از یک قریه مرور می کرد، از کنار اون گذر می کرد، در حال شدید اون قریه سقفش، سقفهایش، سقف ساختمانهایش، به اصطلاح دیوارهایش بر سقفهایش ریخته، یعنی حاصل این چه خراباتی شده بسیار وحشتناک. ظاهرن اونقدر وحشتناک بود، اون در سه حادثه اتفاق افتاده بود، استخوان‌های مردم اونجا در وضع ناگواری، کنجکاو آوری که این پیامبر خدا از دلش میگذرد که خدا چگونه این خرابات و استخوان‌های پوسیده و به هم ریخته و چگونه زنده می کند. بعد از این مرج و افتضاح چینزا دلخراش افتادند. در جا خداوند جان او را می گیرد، می میراند. صد سال از مدت موت او می گذرد. سپس او را زنده می کند. بعد می فرماید چه مدتی است که در این قریه توقف کردید؟ عرض می کند قال لبست یوما او بعض یوم، حالا یک روز شد یا کمتر از یک روز. چقدر جالبه، نازا دارد روش تحقیقات علمی و قواعد گوناگونی از اون، یه قصه نیست. چه اسرار، چه حقایق در همین عالم. صد سال مرده، بعد خیال میکند که کمتر از یک روز در ازا توقف داشته. یا یک مطلبی درباره زمان چه باز خیلی قابل دقت هست اینه چه قرآن از این آدمهای مادیگرا کوتهبین که هنوز نتوانستند قدرت خدا را در این عالم ببینند و همه حوادث این عالم را مادی تفسیر میکنند، از اونها میپرسه، به اونها میفرماید قل ارأیتم این جعل الله علیکم اللیل سرمدن الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بضیاء افلا تسمعون قل ارأیتم این جعل الله علیکم النهار سرمدن الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم باللیل تسکنون فیه افلا تبصرون. قل ارأیتم، به من خبر بدهید، یا چه فکر میکنید، چه تصور میکنید اگر خدای متعال شب را تا روز قیامت ادامه دهد؟ خیلی قابل توجه، یک شب نه، این شب تا روز قیامت همینطور شب بماند. چه کسی است، کدوم خدایی هست که او را برایش نور بیاورد و روز باشد؟ یا اینکه اگر خدا روز را تا روز قیامت همینطور روز نگه دارد تا روز قیامت، چه کسی از غیر او که شبی بیاورد تا شما آرامش پیدا بکنید؟ آیا این حقایق رو نمیشنوید؟ آیا این حقایق رو بصیرت پیدا نمی کنید؟ فقط همینطور تصور میکنید که شب و روز از گردش زمین، از تابش خورشید فقط به وجود میاد، یک حرکتی که در همون حد میبینید، این حرکت هایی دارد. این مقدار زمان را که شما آشنا شدید، این یک نگاه بسیار سطحی تعریف و شناخت از زمان هست. زمان معلوم می شود در قرآن، در روایات، اصلا برای خودش یک جایگاهی دارد، نقش اون در زندگی انسان، که جا داره چند جلسه فقط از قرآن ما آیاتی رو که صحبت از زمان شده، اینها رو فقط یه تدبر ظاهری و ابتدایی بخواهیم، انسان رو در حیران و تحیر عمیقی به اصطلاح وارد میکند. این لیلت القدر خیر من الف شهرین، یعنی چی؟ این واقعا یک شب خیر من الف شهرین. این شب چیه؟ الف شهرین، این هزار ماه، که توی این ماه آیا شب و روز هست که در توی یک شب قرار دارند و از این یک شب از همه اون روزها و شبها خیره هست، بهتر هست؟ یا این خود این ماها چی هستند؟ این شب تاریش تو چی هست؟ علی حال، زمان اگر ما از محضر آیات و اهل بیت علیهم السلام درست استفاده بکنیم، نگاهمون به زمان عمیق‌تر از این نگاهی که از گردش شب و روز از گردش زمین و خورشید، نور خورشید حاصل می شود، از رفت آمد شب و روز خواهیم دید که چیزی فراتر از اون هست. اون وقت مدیریت زمان برای ما معنا پیدا می کند. اون وقت حتی یه دقیقه از عمرمون برای من معنا پیدا می کند. اینجا دیگه بحث دقیقه نیست، بحث مدیریت زمان هست که یک نگاهی فراتر از این دقیقه و ساعته. بحث طولانی است، به لحاظ دیگه رعایت وقت بگذاریم که در ماه مبارک رمضان وقتی هلال رو حضرت مشاهده میکنه، رؤیت میکنه، با هلال ما چگونه صحبت میکند، چه صحبتی، انگار یک شخص عاقل قدرتمندی سرنوشت سازی روبرو نشستن با هم با صحبت میکنه، توصیف میکنه ماه رو، این طور هستی، این طور شد، این طور میشد. وقتی به ما میگن ما، یعنی همون اون چه در آسمان دیده میشود، این صورت ماهه. اما حضرت خطابهایی که میکنه برای ماه رمضان، اینها چی هستن؟ زمان در نگاه اسلام یک حقیقتی است که چگونگی مدیریت آن در سرنوشت انسان تأثیر دارد. این نگاه اگر باز بشه، اونگار معنای ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان یک وضعیت خاصی پیدا می کند. ما در ماهای شمسی چون اثر اون را به ظاهر می بینیم، خب آمادگی ما رو برای اون ماه توسط پیدا می کنیم. تا به ما می گوین که زمستان می رسد، فورا درسته می گوییم دی بهمن اسفند، اما می فهمیم که این زمان یک زمانیست که بایستی وسائل گرمایشی تهیه بکنم، لباس های گرمایشی تهیه بکنم. کشت زر در این ما فایده ندارد، ویروس ها و مرضی های در این سرما ممکن است پیش بیاید. وقتی بهار میگویند، توجه هم درسته به فروردین و اردیبهشت، اما آثار اون ماه رو احساس میکنیم و متناسب اون یک حال هوایی پیدا میکنیم. اگر معنا و خاصیت ماه‌های قمری برایمون معلوم می‌شد، اون وقت از مدت‌ها پیش خودمون رو آماده می‌کردیم که ماه رجب می‌آید، دنبال اون ماه شعبان، نیمه شعبان چه خاصیت‌هایی دارد، تا الی آخر. ما نمیتونیم سر در بیاریم، باید بریم دعاهایی که، اعمالی که در این شبها، در این روزها، در این ساعتها وارد شده از معصوم علیه السلام، اونها رو بریم پژوهش بکنیم، اونها رو بریم عمیق روش تدبر بکنیم، تا خاصیت اون ساعات رو از اون عبارت حضرت که متناسب آن دعا در اون ساعته خواستش رو کشف بکنیم. اونگاه نیازهای خودمون رو در ساختار تربیتی نفس از اونها به دست بیاریم. به هر حال این ایام که دارد میرسد، از خدا کمک بخواهیم که انشاءالله ما را توفیق بدهد که از برکات خاص و سریع در تربیت نفس این ایام لیالی انشاءالله بتوانیم بهرمند باشیم و از رشد حاصله از اون در زندگیمون لذت اون رو بچشیم. ولذا بزرگان توصیه میکنن که در این سه ماه اولا برنامه های تربیتی رو با دقت و کیفیت بیشتر از ایام گذشته توجه کنیم، برنامه های مراقبه من رو، محاسبه من رو، استغفار من رو، دعاها و اذکار رو، دائم الوضو بودن من را، نماز شب من را، تا میتونیم دقت من رو، توجه من رو، کنترل از گناه رو، و دوم اعمال این ماه ها رو سعی کنیم سوری نگذاریم، بیشتر به تدبر به اونها توجه کنیم. هر روز مثلا فلان دعا را قرار 10 بار بخونم، همینطوری سوری به جای اون 1 بار اون رو، بلکه 3 بخش اون رو به صورت درس رو کلماتش تدبر بکنم و چشم بکنم، اون مقدارش خدا توفیق بده از اون ادعیه در اون ساعات اون حقایق را. بل اگه یه چیزهای باز شد فهمیدم در حد ظرفیت خودم، اونگا اصلا به طور طبیعی دلم میخواد اینو 10 بار بخونم و لذت ببرم، 100 بار بخونم لذت ببرم. اما ابتداءن بهتره شما اون تدبر رو در فهم اون دعاها داشته باشیم. بعد و همچنین در این ایام مخصوصا در ماه مبارک رمضان که اموات رو زیاد یاد بکنیم و اگر امکان شد، دسترسی شد که به قبرستان بریم، هر روز این ایام، البته مخصوص در ماه مبارک که هر روز از قبرستان استفاده انشاءالله تعالی تنبهی و تربیتی داشته باشیم. خب این مطلب اول. مطلب دوم این است که فضلآفرینان انقلاب خب مسئولیت اصلی خودشون رو انجام دادند و به مدیریت زیبای مقام ولایت خب ما به اینجا رسیدیم. اما از بیانیه‌ای که رهبر عظیم الشأن انقلاب برای گام دوم ترسیم فرمودند، این احتیاج به یک تربیت فضلآفرینانی است که ادامه آن راه را به عهده می‌گیرند. از این رو جلسات ما صرفا نیست که یک سری مباحث اخلاقی و مشغول به یک برنامه های تربیتی فردی فقط بوده باشیم. برنامه های اخلاقی و معرفتی که بزرگان ما و خصوصا امامین انقلاب برای ما نشان میدهند، یک نگاه جامع بر همه امور زندگی ما هست. اگر ما مسائل تربیتی فردی رو با دقت تمام پیگیری میکنیم، برای این است که این خمیرمایه‌ای هست ما را در متن جامعه، در متن وظایف سنجین نظام اسلامی اون خمیرمایه رشد بدهد و درست رشد بدهد. چون اگر به تربیت فردیم درست نیندیشم و این خمیرمایه رو نداشته باشم، در ترازنشیبه های جامعه در میدان های سیاست شکست میخورم، ضایع میشم، بنیه ندارم، در امتحانات در فراز نشیبه های جامعه بتوانم از اونها بهره رشد خودم رو بگیرم. در توی فتنه ها و انواع و اقسام فتنه ها له می شوم. آنچه که انسان را در این خطرات گوناگون حفظ می کند اون تقوایش که در تربیت فردی خمیرمایی اون را گرفته و توسع پیدا کرده و از طرفی اگر این اتفاق بیفتد اونگاه این فرازنشیبه ها و امتحانات گوناگون، فتنه های گوناگون یک محملی، بستری، یک فضای، یک کارگاه آدمسازی، مؤمنسازی، انقلابی سازی بسیار مفید و مؤثری خواهد شد که برکات اون تمدن نوین اسلامی را در فضای جامعه ظهور و بروز خواهد داد. بنابراین در این نگاه تربیتی که همون جدایی دین از سیاست که دشمنان اسلام سعی کردن در طول تاریخ اسلام را منزوی کنند و علمای ربانی ما را منزوی بکنند و محروم کنند حکومت و میدان سیاست را از محتوای دینی و دین را بریده از این سیاست کنند، در مسائل تربیتی نفس هم همینطور هست. در تربیتی نفس در واقع ما را آماده می کند که به همه احکام دین ملزم باشیم، نه به بعضی و بعضی دیگر. این آیه خیلی توجه هشدار دهنده جدی رو دارد. می‌فرماید افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب و من الله بغافل اما تعملون. خب درست اینجا منظور از کتاب توراته. در طی قضیه اینجا این آیه پیش میاد، اما این کتاب از این جهت که فرامین خدای متعال هست برای اهل کتاب، نمونه کامل اون در قرآن مصداق پیدا می کند که ما به بعضی هاشون تا صحبت از بعضی آیات قرآن باشه با یه دقت تمام، با یه توجه تمام، اما به بعضی دیگر که با منافع دنیایی ما نمیخواند اونجا پس بزنیم، اونجا با تفسیر به رأی، اونجا با سوء استفاده از متشابهات آیات ما بدتر از انکار اون آیه با اون آیه رفتار بکنیم. می فرماید اگر کتاب خدا رو به طور کامل و تماماً و شمالاً اگر رعایت نکنید، اون وقت منتظر باشید جزای شما نیست مگر رسوایی در زندگی این دنیا. هر روز قیامت هم به اشد عذاب برجسته می شوید و خداوند از اون چه انجام می دهید غافل نیست. خدا در دلهایتون آگاهی داره که آیا این آیه را، این روایت را، این عبارت را، دین را برای خودت ابزار کردی، این را برای خودت اینقدر به اصطلاح سینه کتاب خدا میزنید، یا اینکه واقعا تسلیم امر خدا هستین هرچه مشکلات زندگی هم برایت پیش بیاد، منافع دنیایت هم از بین بره. این بحث بحثی است بسیار طولانی که جا دارد این مباحث درست باز بشه در مباحث بصیرتی، که ویژگی های اونهایی که افکار التقاطی دارند، انواع و اقسام افکار التقاطی و اعتقادات التقاطی، منشأ اعتقادات التقاطی، فرق آنها اسلام التقاطی با اسلام ناب و اسلام تربیت شده فطری، توحید فطری، اسلامی که ما در طول تاریخش تا الان در صحنه های مختلف الگوهای روشنی داریم، اونهایی که اسلام ناب رو، اسلام فطری رو داشتند، چگونه زندگی کردند، چه ویژگی هایی داشتند در سختی ها، در رخا، در مشکل چگونه رفتار کردند، و اون چه در اسلام التقاطی در طول تاریخ در قضایا چگونه رفتار کردند، اینا همه هم معیار دارد، هم مبانی مشخصی دارد، شاخصهای معلومی دارد، و بالاتر همین ها در جریان همین انقلاب ما نمونه هایش را در شهید بهشتی ها هم دیدیم و در بنی صدرا هم دیدیم. اون یک شخص هست، اما جریان قواعد ثابت خود را دارد. ما نگاهمون به دین یک بعدی نیست. اخلاق، تربیت، معنویت یک بعد از اسلام نیست. اسلام به همه ذرات لحظه لحظه زندگی ما، از فردی، خانوادگی تا اجتماعی، تفریحی، رخا، شدت ها، همه به همه می‌فرماید ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. هیچ تر خشکی، هیچ ذره ای باقی نمی ماند در زندگی شما، حتی زندگی باطنی شما، حتی زندگیش از دلت رد شد، زندگیش از ذهنت رد شد، زندگی در خیالت گذر کرد که هیچ ظهور بروزی هم در این زندگی این عالم نداشت، حتی زندگی که میخوابی از این عالم کلا میری، برای اون هم ما آدابی داریم که چگونه بخوابی. برای خود خوابیدن ما هر چی که توجه میکنیم تمام دین ما آنچنان که برای من واجب است روزه گرفتن، آنچنان هم واجب است مبارزه با ظلم و فروع دین ما، هم نماز رو دارد، هم خمس رو، هم امر معروف و نهی از منکر رو، هم تولی رو، هم تبری رو، همین ها واجبات. حالا مراتب واجبات چه جای خودش پسنابرین، اخلاق و تربیت معنوی یک بخش مهمش در میدان جامعه، در متن جامعه میتواند معنا پیدا کند و ظهور و بروز پیدا کند. از این رو ما با کسب اجازه از سرور عزیزمون استاد گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حضرت اسکندری که توی مدت خیلی عنایت ها فرمودن در ایجاد امکانات برای این برنامه، درخواست کردیم که اجازه بفرمان که ما یک بخش از بحث هامون تا اینجا جمع‌بندی بکنیم، بحث های مبانی و بحث های عملیاتی تا اون مقدار که در حد مقدمات بود، و جلسه بعد انشاءالله یه فصل جدیدی از بحث ها شروع بشد که تحت عنوان معارف انقلاب، چه 10-15 جلسه هم مباحث در راستای شناخت انقلاب، مبانی انقلاب و کلن مسائل مربوط به مباحث بصیرتی و بینشی شناخت از این جنس از مباحث که فضای تربیتی فردی ما با شناخت فضای سیاسی و اجتماعی و معرفتی انقلابی، شناخت از ولایت، شناخت از وظایف در پاسخ شبهاتی که برای تضعیف ایمان انقلابی از سوی شیاطین و مباحث مربوط به این بحث ها انشاءالله انجام بگیرد. دو مرتبه بعد از پایان این دوره از مباحث معارف انقلاب مجدداً اگر خدا توفیق بدهد عمری باقی باشد بازگردیم باز به مباحث تربیتی فردی و معنوی و آنچه که در ادامه راه فجرآفرینان انقلاب هست به امر امام امت، این است که باید جوان مؤمن انقلابی تربیت بشه، مسئولیت ادامه راه به دوش جوان مؤمن انقلابی، هر این دوتا بایستی یک جوان عزیز بایستی آشنایی و شناخت و تربیت شده باشد. بنابراین انشاءالله از جلسه بعد سرفصل زدی از مباحث باز میشه تا بحث های انشاءالله ادامه بحث های تربیتی بعد از اون قسمه. جمع‌بندی عرایزمون در جلسات قبل که رسید خلاصه می شود که ما در انجام واجبات و ترک محرمات حد و مرزی نداریم در مجاهده و سخت کوشی و تحمل سختی ها. اونجا اصل بر مجاهده. مگر در موردی که شارع مقدس خودش معین کرده اندازه عمل به واجب رو، مثلا در روزه خود شارع مقید کرده بر این که این رو انجام بدید مگر بر جسمت آسیب بخوره. خب اونجا دیگه ما حق نداریم مقدس معابی در بیاریم و بگم نه مریضم بشه باید روزه بگیرم، میخوام سخکوشی بکنم. اما در برخی جاها، بلکه در خیلی از جاها، قیدی معین نفرموده، مخصوصا مثلا در نماز. اینطور نیست که من بگم برایم چون نماز ضرر داره یا مثلا نمیتونم بیستم دیگه نماز من ساقط شد، اینطور نیست. تا آخر نفس به هر سختی و کوششی حتی در میدان جنگ ما واجب پس این رو انجام بدهیم. یک حرام پیش آمد ما نمیتوانیم بگوییم که سخت تحملش، تابستان هوا گرم من نمیتونم این رو، زمستان از هوا سرد نمیتونم. حرام همین که ماری که حرام خورد دیگر به هر سختی و فشاری هم شده باید مزاحده کرد. در زایی مولا علیه السلام میفرماید کفاک فی المجاهدت نفسک ان لا تزال ابدا لها مغالبا و علا اهویتها محاربا. برای تو از حیث مجاهده با نفس همین کفایت میکند این که پیوسته تا ابد باید با نفس دست و پنجه نرمه بکنی و بر هواهای اون بستیزی. در زای می فرماید املکو انفسکم به دوام جهاده ها، می خواهی بر نفست کنترل داشته باشی، کنترل نفست به دوام مجاهده با اون است. با شلویل بازی، با سستی. در زایی در حدیث معراج می فرماید از صفت اهل خیر و اهل آخرت یموت الناس مرتن و یموت احدهم فی کل یوم 70 مرتن من مجاهدت انفسهم و مخالفت هواهم و شیطان الذی یجری فی عروقهم. اگر دیگران یک بار میمیرند اهل مجاهده، اهل آخرت، اینها هر روز 70 بار میمیرند از سختی مجاهده با نفسشون و مخالفت با هواهایشون و مخالفت و جنگ با شیطانی که در عروق آنهاست. اینا رابطه دارند. اگر کسی با نفس خود مجاهده میکنه میفهمد این ابلیس ملعون چه شگرده هایی دارد من رو فریب بدهد، از این مجاهده که در درگیری ابلیس رو میشناسد ابلیس شناس میشود. خیلی نکته جالبیه. و شیطان الذی یجری فی عروقهم، ابلیس رو فقط نمیشه در کتابها خواند و شنید، در فیلمها دید. خوبه، اینها برای من راهنمایی خیلی خوبیه، اما ابلیس شناس آن است که در درون خود با ابلیس درون، که شیطان درون که با اون ابلیس جنگ میکند، قشنگ میبیند ابلیس کجا میخواد سرش کلاه بذاره، کجا چه شگردی میخواد بازی کنه، کجا به اصطلاح فریبهایش رنگارنگش چجوریه. در این درگیریه در درون بیرحمی این دشمن ملعون بیرحم خطرناک رو میشناسد. اونگاه شیاطین انسی که در بیرون میخواد با اونا مبارزه بکنه اونها رو میشناسد. والله اگر کسی حضرت امام وقتی میفرماد آمریکا رو شیطان بزرگ، این حضرت امام سیاستش رو از دانشگاه های رشته سیاسی دنیا اخذ نکرده که از فرمول های اونها یه همچون شناختی پیدا بکنند. امام اگر پیشگویه های داشته از حقه ها و حیله های این شیطان بزرگ در طول تاریخ پیش رو، از شیطان درون خودش که در درگیری با شگرده های او رو می شناخته و جنس او را آشنا بوده و شیطان بیرونی رو می شناخته که او در کجا چه حقی رو دارد، چه حیله رو دارد. اگر رهبر عظیم الشأن ما دنیا رو مبهوت شده آخه چطور در فلان نقشه‌ای که 6 ماه بعد 1 سال بعد شیطان بزرگ یا شیاطین دنیا میخوان مطرح کنن، اجرا کنن، پیش بیارند، آقا در سخنرانی 1 سال جلوتر هشدار میدهد، این نبوغ از کجاست؟ حضرت آقای نبوغ رو از دانشگاه های افکار التقاطی سیاسیونه از غرب جراها در مشتبونه به دست نیاورده، در مبارزه با شیطان درونش شیطان را شناخته و شیطان بیرونی را میداند، اینجور حرفی میزند، اینجور رفتار میکند، اینجور موضع میگیرد، اینجور سکوت میکند، همه کپیه و صورت دیگری است از اون شیطانی که با اون در درگیری درون با اون آشنا بود در مزاحده ها. البته کسی که با شیطان درون درگیر شد و در این درگیری 70 بار میمیره، زنده میشود در هر روز، به برکت این مزاحده از تاییدات خاص الهی و الهامات خاص الهی هم بهرمند میشود و به تاییدات الهی همه شیطانهای دنیا و خناسان دنیا را میتواند به این زیبایی و به تنهایی در برابر همه دنیای آنها و حیله های آنها بتواند اینطور مدیریت بکند. اعوذ بالله، بله، قل اعوذ، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. این سوره رو جا دارد انسان عمیق در نگاه تربیت نفس، رابطه بین تربیت فردی نفس با تربیت نفس در میدانهای رزم و جنگ با دشمن، انواع دشمنان، تا اونگاه معنای معنویت و اخلاق که حضرت آقا همه فعالیت ها را منوط بران میداند. علی حال، پس در انظام و واجبات امر برد مجاهدهه، اما در مستحبات چه چند دقیقه بیشتر دیگه وقت نموند زن بکنیم. آنطور که می فرمایند فرمول اینطور هست که مثل واجبات نیست که خودمون رو خیلی به نفس فشار بیاوریم، یه سری افراطی جری هایی بکنیم تحت عنوان مزاهده با نفس، به سری فروعاتی خودمون رو درگیر کنیم، از آثار اونهای چیزهایی هم بفهمیم و به اشتباه بیفتیم که ما داریم اخلاق به دست میاریم، اخلاق درست میکنیم برعکس در واجبات. میفرماید لا قربت به نوافل اذا ازرت به فرائز، اگر یک کار مستحبی بر کار واجب تو ضرر بزنه، اون مستحب به هیچ فایده‌ای، هیچ اثری مفید برای تو نخواهد داشت. در جای می‌فرماید اذا ازرت النوافل بالفرائض فرفزوها، هر وقت دیدی که مستحبات به واجبات ضرر میزنه فرفزوها، اصلا اونو کنار بینداز، اون مستحب نیست، اون شیطان است و آن صورت میخواهد تو رو از واجبت وظیفت باز بداره. و در اینجا روایات باز فراوان هست که دیگه عرایزمون رو جمع کنیم و چند دقیقه دیگر هم مربوط به قبض و بست عرض کنم. عزیزانی که به همین مقدار برنامه هاشو گفته شد، انشالله با اون مبانی که بحث شد انشالله عمل بکنیم. اینطور نیست که ما تصور کنیم ما در عرض یه چند هفته دیگه جناب سلمان میشیم، نه، به لحاظ عالم بشری، عالم طبع، میدان مبارزه با نفس ما فراز نشیبه های خواهیم داشت، چون این فراز نشیبه ها دائما محل نفوذ شیطان هست که باید مواظب باشیم، ناامید نشیم. اگر عزیزان حالات قبضی براشون پیش اومد که گاهی نتوانستند برنامه هایشون رو خوب انجام بدن یا از گناه ترشش سختشون شد در بعضی مواقع، یا دلتنگی براشون پیش اومد، یا گاهی برعکس حال قبض رفت حال بست آمد، توفیق عمل پیدا کرد، گناه در پیش او یک بوی لزن داد، حال نشاط پیدا کرد، همه اینها، این حال قبض و بست رفت آمد دارد. چون دیگه وقت تمام شد، پیشنهاد میکند یه سی دی هست درباره قبض و بست، سگونجی مدیریت ما این حالات قبض و بستمون رو در سایت ندای پاک فطرت، اونجا عزیزان به اون فایلش مراجعه بفرمان و اون فایل قبض و بست رو گوش کنند و این گونه مواقع آن را مدیریت بفرمایند. خب و در نهایت ما هر سه توفیقاتی پیدا کنیم این را از فضل خدا باید بدانیم، و اگر از خودمون، از استعداد خودمون تصور کنیم، خداوند تمام توفیقات را از ما سلب می کند. غرض این مسائل تربیت توحیدی این است که ما برسیم به اونجا که وقتی خرمشهر آزاد می شود، امام مهذب، امام مزکا، امام امت، امامی که در تربیت نفس خودش به توحید رسیده و توحید را در زندگی جاری کرد، فریاد برآورد که خرمشهر را خدا آزاد کرد و این انقلاب تحول فطرت خدایی انسان هاست. و ما در همین موفقیت ها باید توسل کنیم که توفیق خدا بود، لحظه از خودمون تصور کنیم عضوی بیاید مثل زرقه ایست که یک مخزن کپسول گازی رو منفجر کرد و همه زارا داغون کرد. اگرچه به ظاهر جرقه هیچ قدرتی نداشته، اما انفجارش ایجاد شد مانند یک فضله موشی که به یک دیگ غذای برنج معطر پخته ای ازش پیدا شد که همه اون را نجس کرد. و این خطر بزرگی است که شیطان از اون در قبض و بسته ها استفاده می کند، که انشاءالله تعالی به توسل معصوم علیه السلام و به توسل به ولایت معصوم علیه السلام که باید فقیرانه، ذلیلانه، گریه کنان، زاری کنان در آستانهشون بخواهیم تا خدای متعال فضلش رو اجازه بدهد به دست مبارک ولایت به ما عنایتی بشود. خب اینها دیگه یه سری بحث هایی هستن که انشاءالله در دوره بعد بحث ها بایستی به طور عمیق باز بشوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خب استفاده کردیم.